متکلم بود که ایشون معتقد بود که حدوث شرط و ما معتقد بودیم به قدم شرط. او معتقد بود به این که خداوند فائض به عالم نسبتی ندارد و بعداً به عالم نسبت فائضی پیدا می کند و ما معتقد بودیم که خداوند از اول به عالم نسبت فائضیت دارد. ما معتقد بودیم که خداوند نسبتش به تمام زمانها مساویه. اینطور نیست که در زمانی اولا باشد عالم و خلق کند و در زمانی غیر اولا باشد. ما معتقد بودیم که نسبتش به عقول مساویه. چنین نیست که گاهی نسبت داشته باشد گاهی نسبت نداشته باشد، یک بار اولا باشد یک بار غیر اولا باشد. همچنین نسبتش به نفوس فلکی مساویه، به اجرام فلکی هم نسبتش مساویه. پس همه اینها رو در ازل موجود می کند، چون هیچ نسبتی اولا نیست، هیچ زمانی اولا نیست برای انتخاب خلق عالم. پس همه رو در ازل تا ابد ایجاد می کند. ولی حرکات افلاک و سماوات چه بالاخره اینها متغیرند، نسبت خدا به اینها مساوی نیست. یعنی یک نواخت نیست، مساوی نیست به معنای این که یک نواخت نیست. بنابراین ممکنه الان نسبت پیدا کند بعد قطع نسبت کند، تا اینکه این حرکت از بین برود. پس نسبت به زمان، نسبت به بخور، نسبت به نفوس و اجزام فلکی نسبت مساوی دارد و نسبتی اولا از نسبت دیگر نیست. اما نسبت به حرکتی که از این نفوس و اجزام صادر می شود و لازم این نفوس و اجزام است، نسبت به او یک نسبت یک نواخ ندارد. به هر کدام از این حرکت ها نسبتی پیدا می کند بعد نسبت تمام می شود. گاهی می گیم خداوند به همه اشیا نسبت مساوی دارد. اراده می کنیم که قدرتش، ارادهش به همه یک نواخت دید، همه رو احاطه کرده. اینطور نیست که به بعضی ها دور باشه، به بعضی ها نزدیک باشه و به اونها خوب رسیدگی کنه، از بعضی ها دور باشه و به اونها کم رسیدگی کنه. بلکه او به تمام ممکنات نسبت مساوی دارد و همه رو فیض میرساند و همه رو اداره میکنه. گاهی پس میگیم نسبت مساوی دارد معنی شد. گاهی نسبت مساوی دارد یعنی اینطور نیست که در قطعه‌ای نسبت داشته باشه و در قطعه دیگه نسبت نداشته باشه. مثلا به عقول در قطعه از زمانها نسبت داشته باشه که خلقش میکنه، در قطعه دیگه نسبت نداشته باشه که خلقش نکنه، بلکه او دائما به عقول نسبت داره، نسبت یک نواخت، دائما به اوقات نسبت داره، دائما به نفوس و اجسام فلکی نسبت داره. پس اینها میشوند ازلی و ابدی. بله، فقط نسبت به حرکتی که از نفوس و اجرام فلکی صادر می شود نسبت به این حرکات نسبت مساوی ندارد. مساوی ندارد یعنی نه که اینها رو بعضی هاشون دورترن بعضی نزدیکترن و به اون دورتره دسترسی کمتر داره به اون نزدیکتره دسترسی بیشتر داره، این مراد نیست. بلکه مراد این است که این حرکات گاهی هستن گاهی نیستن، و چون این حرکات منشأ حوادث یومی‌اند پس میتوان گفت حوادث یومی گاهی هستن گاهی نیستن. این مطلبی که عرض کردم خلاصش کنم، خدا از ازل تا ابد به چهار چیز نسبت دارد: یکی اوقات، یکی عقول، یکی نفوس فلکی، یکم اجرام فلکی. البته عناصر رو هم باید اضافه کرد، ولی ابن سینا در اینجا بحث در عناصر نمی کنه. و به بقیه چیزها خدا اینچنین نسبت دارد که گاهی اونها رو ایجاد می کند گاهی نه. نسبتش من الازل الی الابد نیست، نسبتی که به بعضی از اینا داره، یعنی نسبت به حوادث یومیه، نسبت به حرکات سماویه، نسبت به اینها خداوند ازلا و ابدا نسبت نداره، بلکه در قطعه ای از زمان به اینها نسبت داره و اینها در همون قطعه هم موجود میشن. این خلاصه مطلبی است که ما در اینجا بیان کردیم و نتیجه ایست که از مباحث گذشته گرفتیم. هیچ استدلالی الان توش نیاوردیم، مطلب فقط داریم ادعا میکنیم، ولی نتیجه ایست که از حرفهای قبلی گرفته شد. حرفهای قبل نشون داد که متکلم که خلق و حادث کرده و فیض خدا رو موقت قرار داده اشتباه کرده. حالا ما میخوام نتیجه بگیریم که پس فیض خدا دائم است. منتاز چهار تا فیض رو دائم میکنیم: یکی زمان را، یکی عقول را، یکی نفوس فلکیه و یکی دیگری هم اجرام فلکیه. اینها رو ما دائمی میکنیم و میگیم خدا نسبتش به اینها مساوی است. و حوادث یومیه رو یا به قول خودشون حرکت های افلاک رو اینو متغیر میبینیم، حادث میبینیم و میگیم نسبت خدا به اینها من الازل الی الابد نیست، بلکه در قطعه ای از بین الازل و الابد هست. این نتیجه بود که از گذشته مدرد
زمان رو
مشکل
حرکت نمیدونه، پس من زمان رو شکل شده حرکت نمیدونه.
اوقات یعنی همون حاصل مقدار حرکت، اما حرکت که میگه یعنی حوادث یومیه که بر اثر حرکت ساخته میشه. این تو عبارت اینا رو باید توضیح بدم. اوقات رو میفرمد که خداوند زمان رو، زمان دائمی است، اما اصل زمان، اصل حرکت هم دائمیه، اصل حرکت فلک، ولی حرکت های فلک حادثه هست. اصل حرکت برای فلک دائمی است همونطور که اصل زمان دائمی است. ولی حرکت یومیه که باعث پیدایش حوادثه اون میشه حادث. خب پس توجه شدید که تا اینجا ما نتیجه بحث گذشته رو گرفتیم، یعنی بحث کردیم با متکلم و دلائل متکلم رو رد کردیم، حالا نتیجه ای که مطلوب فلاسفه هست گرفته میشه. صفحه 137 صفحه 11 قالو، یعنی قالو حکما، قالو فلاسفه. فیجب من اعتبار ما نبهنا علیه، از اعتبار این لحاظ، از لحاظ آنچه که ما تنبیه کردیم بر آن چیز، لازم آمد ان یکون الثانی. ما نبهنا علیه چی بود؟ ما نبهنا علیه این بود که لازم نیست همه موجودات حادث زمانی باشند، بلکه بعضی از اونها دائمی هم، فقط حادث ذاتی هم، حادث زمانی نیستند. از این تنبیهی که ما کردیم لازم آمد، واجب شد که ان یکون از سان الواجب الوجود غیر مختلف نسب به سه چیز: یک، الال اوقات، دو، الال اشیاء الکائنت انها کنن اولی، یا سه، الا مایل زم و زالکل اعتبار لزومن ثانی. به اینا باید دائم و نسبه باشد، به این ستا نسبت غیر متغیر، غیر مختلف. واجب شد که صانع واجب الوجود نسبتش به سه چیز مختلف نباشد، بلکه دائمی باشد. یک، علل اوقات، یعنی اصل زمان، نسبتش باید به اصل زمان دائمی باشد و اصل زمان دائما ساخته شده باشد. دو، والاشیاء الکائنت انها کونن اولی، یا کائن در اینجا معنی وجوده، کون اصطلاحی نیست، کون اصطلاحی وجود همراه با تغییره، اینجا کون یعنی خود وجوده، چون اشیایی که الان داریم بیان میکنیم عقول هم، عقول کون به معنی وجود دارن ولی کون به معنی مقابل فساد ندارن، کون مقابل فساد ندارن. پس کون در اینجا به معنی اصل وجوده، نسبتش به اوقات غیر مختلف است و دائمی است. دوم، نسبتش به اشیایی که وجود میگیرند از جانب خدا اما وجود اولی و بلا واسطه، نسبتش به اونها هم نسبت دائمی است. اونها چه موجوداتی هستن که خدا از خدا بلا واسطه وجود میگیره؟ از سریم عقول هست، چون اونها میخوان واسطه در فیض بشن، خودشون واسطه ندارن. و اشیایی که تکون پیدا میکنن، وجود میگیرن، انها از خداوند، کنن اولی، یعنی بدون واسطه، وجود اولی یعنی وجود بدون واسطه، که از کردن منظور وقوعه. و ما سومیه، یعنی غیر مختلف نسب، الا ما یلزم و ذالک لزومن ذاتی، یا الا ما یلزم و ذالکل اعتبار لزومن ذاتی. در بعضی نسخ اعتبار هست، در بعضی نسخ اعتبار نیست. نسخه سرکلاس همه یک جوره، شما چی داری؟ نسخه تو بابا یکیه؟ اعتبار نداری؟ خب تو نسخه شما اعتبار نداری دیگه، بقیه نسخ نیست که اکسانه. اما یلزم و زالکل اعتبار لزوم من ذاتی، کتاب شما چیدم اصلا؟ خب اگر اعتبار نباشد راحت منو میکنم، اگه اعتبار داشته باشیم یه خودی به دست انداز و ما یلزم اتبر اوقاته، اتبر اشیاء، آنچه لازم زالک هست. زالک یعنی عقوب، لازم زالک یعنی لازم عقوب، لزومن اولی یاد، لزومن ذاتی یعنی لزومن اولی یاد، یعنی لزوم بلا واسطه، لازم عقولن بلا واسطه، لازم عقول نفوسن، نفوس فلکی هست. از مراد از ما یلزم نفوس فلکیه و اجرام فلکیه. تو میدونی که مشرا معتقدن که عقول منشأ بلاواسطه هستند برای نفوس فلکیه و اجرام فلکیه، لذا اجرام و نفوس میشن لازم ذاتی، یعنی لازم بلاواسطه برای عقول. حالا می فرماید که خداوند نسبتش دائمی است به اوقات یک، به اشیایی که از خود خدا صادر می شوند بلا واسطه یعنی عقود، دو، و به اشیایی که یلزم و ذالک لزوما ذاتی یا اعتبار معنا نشدن، یلزم و ذالک لزوما ذاتی یا اشیایی که لازمه عقلن یعنی لزوم ذاتی، یعنی لزوم بلا واسطه، لزوم مباشری، یعنی نفس فلج و اجرام فلجیه، نفس و اجرام فلکیه لازم عقولن. خب زالک رو اگر دونیم به عقول، حالا اگر اعتبار داشته باشیم، زالکن اعتبار داشته باشیم چه میکنیم؟ اعتبار رو چی داریم معنا کردیم؟ اعتبار رو معنی دوام وجود معنا کردیم. خب زالکن اعتبار هم همین میشه، یعنی زالکن اعتبار به معنای موجودات دائمیست که عقولن. اون وقت ما یلزم و زالکن اعتبار یعنی ما یلزم و وجودهای دائمی رو، چیزی که لازم وجود دائمیست، چیزی که لازم وجود دائمیست یعنی چیزی که لازم عقله، میشه نفس فلک و جرم فلک. پس از غیر معنا چه اعتبار رو بذارید چه اعتبار رو بردارید فرق نمی کنه، ولی اگر اعتبار برداشته بشه چنانچه در وزن نسخ برداشته شده، عبارات راحت‌تر معنا میشه. لزوم ذاتی هم معلوم شد که چیه، یعنی لزوم بلاواسطه. الا ما یلزم استثناست، خدا غیر مختلف و نسب است به این سه چیز. الا یعنی مختلف و نسب است، دیگه غیر مختلف و نسب نیست، مختلف و نسب است به این چهارمی. چهارمی چیه؟ ما یلزم، ما چنانی از حرکته، حرکاتی که لازم می آیند از اختلافات. اختلافات چی؟ اختلافاتی که یلزم منها، اختلافاتی که این اختلافات یلزم منها، ضمیر منها به مای ما یلزم ذلک الاعتبار برمی گرده که کنایه از نفوس و اجرام فلکی است. پس ضمیر منها به نفوس و اجرام فلکی راجع است و علت مؤنث آمدنش هم همینه که مایی که در عبارت آمده کنایه از مؤنثه، یعنی کنایه از حرکاته، کنایه از افلاک و نفوسه. ضمیر منها رو عرض کردم به مای مایلزم برمیگرده و چون مای مایلزم کنایه از اجرام و نفوس فلکیست، از ضمیر منها به اجرام و نفوس فلکی برمیگرده. از ضمیر یلزم هم که بعد از اختلافات فکر شده به خود اختلافات برمیگرده. عبارت اینطور میشه، از کدام مای ما یلزم کنایه از حرکته. عبارت اینطور میشه، الا یعنی نسبت دائم ندارد بلکه نسبت موقت دارد. چی نسبت موقت دارد؟ ما، حرکتی که یلزم من اختلافات، این حرکتی که از اختلافات لازم میاد، اختلافاتی که یلزم منها از نفوس فلکی و اجرام فلکی حاصل میشوند. یلزم اندها داری؟ من اختلافات تلزم و اندها؟ البته یلزم در کتاب ما باید تلزم بشه، یلزم دوم که بعد از اختلافات آمده باید تلزم بشه. ولی شما میفرمایید به جای منها هم اندها دارید، یلزم اندها، یعنی یلزم انده همون نفوس و افلاک، منها هم یعنی من نفوس و افلاک، خیلی با هم تفاوتی نداره. که اختلافات لازم میآید منها از نفوس و اجرام، این اختلافاتی که اختلافات احوالی که برای نفوس و اجرام هست مستلزم حرکت هست، وقت این حرکت نسبتش به واجب تعالی دائمی نیست. اصل حرکت چرا؟ ولی هر حرکتی نسبتش به خداوند موقتی نداره. فیت و آها از تغییر، این فیت و آها زمیرش برمیگرده به اون اختلافات یا برمیگرده به حرکاتی که از ما یا ما یلزم فهمیده میشود. به دنبال این حرکات مختلفه افلاک تغییر که همون حوادث یومی هستن می آین. پس حرکات و حوادث یومی نسبت دائم به خدا ندارن، یا خدا نسبت به اونها نسبت دائم ندارد، بلکه نسبت موقتی. عبارت روشن شد چی داریم که عرض کردیم؟ سانه به سه چیز نسبت دائم دارد، به چهارمی نسبت دائم ندارد. این خلاصه مطلبی است که به عنوان نتیجه از گذشته معلوم شد. یعنی معلوم شد که ما طرفدار حدوث عالم نیستیم، بلکه طرفدار قدم عالمیم، و قدم عالم هم اینطور معنی میکنه اوقاتش قدیم، عقولش قدیم، نفوس و اجرام سماویش هم قدیم، فقط یک موجود حادث دارد و اون حرکات و تابع حرکات، حرکات همون حرکات فلکی هم، تابع حرکات هم حوادث یومی هم. میدونید که چطور حوادث یومی تابع حرکات هم؟ اینو قبلا توضیح دادم. چون مثلا یکی از حرکات حرکات خورشیده، خورشید با حرکتش باعث میشود که موجودات این عالم، موجودات این عالم چه حیوانشون چه انسان چه نبات، ساخته شود و پرورده شود. پس توجه میکنید که حوادث تابع حرکات. دیگه بقیه مطالبی که از شرح میخوام بخونم تقریبا گفته شد، همه مطالب رو گفتم، تطویرم کردم، شرح هم همین کارو میکنم. لما فرق مصنف از احتجاجات متکلمین و جوابات فلاسفه به متکلمین، ذکر ما قبل حاصل این مذهب حکمای هاهونا، اون رو که حاصل از مذهب حکماست ذکر شد. هاهونا مربوط به ذکر هم میتونه باشه، مربوط به حاصل هم میتونه باشه. در اینجا ذکر شد حاصل از مذهب حکما رو، یا ذکر شد آن چرا که در این باب حاصل مذهب حکمه است، و هوه یعنی اون چی که حاصل مذهب حکمه است چیز این است که واجب الوجود نسبتش مختلف نمی شود به سه چیز، یکی به اوقات، یک تمام شد. دوم و الا معلولات هل اولیه، معلولات اولیه واجب، یعنی معلولات بلاواسطه، یعنی العقول التي لا واسطه بینها و بین المبدا الاول، عقولی که واسطه بین اونها و بین المبدا اول نیست. از لا واسطه تقریبتن بینهما، واسطه بیگانه بین المبدا اول و عقول نیست. البته همه عقول بلا واسطه نیستن، عقل اول بلا واسطه است، عقول بعدی واسطه داره، اما واسطه شون قریبی نیست. پس این شد دوتا. خداوند نسبت دائمی دارد، یکی به اوقات، یکی هم به معلولات اولیه خودش که اغولن. سوم، و ما یلزم و ذالک الاعتبار لزوما ذاتی یا عبارت ابن سینا رو تختیم میکنه توضیح میده. و ما یعنی باز نسبت خداوند دائمی است به چیزی که، یعنی به جرم و نفس فلکی که لازمه این اعتبار است یا لازمه عقول است، لزوما ذاتی جن، اما لازمه بلا واسطه، ذاتی یعنی بلا واسطه. خب مراد از ما یلزم ذالک الاعتبار چیست؟ یعنی نفوس فلکی یک، اجرام کلی دو. فإنها تستر عن العقول به حسب ذواتها بلا توسط شیء آخر. این فإنها دلیل بر یلزم و لزوما ذاتیه، زیرا که این نفوس و اجرام از عقول صادر می شوند به حسب ذوات عقول، بدون این که چیزی دیگری، به حسب ذواتها بلا، بله، تستر عن العقول، این نفوس فلکیه و اجرام کلیه از عقول صادر می شوند به حسب ذوات این عقول بلا توسط شیء آخر، بدون اینکه چیزی دیگه واسطه بشه. چون چیزی دیگه واسطه نمیشه، پس لازم ذاتی عقولن، همونطور که عقول لازم اولی خدا بوده.
چرا
قسم
جداگانه
میشه؟ بله، نفوس اجرام دیگه چرا اگر نفوس صادر میشن که ما هم به طور اتومی یک قسم جداگانه برای قبول کنیم؟ فهمه
که نفوس ذکر، نفوس اجرام نفیل از عقولن دیگه، وصف میشن؟
صادر از عقول صادر میشن. خب بشن
اگه
یه دوری باشه
تمام
این مثلا اغول اشهره رو باشه اغول اشهره رو اغول گفتیم دیگه، اغول که گفتیم یعنی عقل یا اغول، همه دهتا عقل آمدن دیگه. اغول اشهره، اغول که گفتیم خود اشهره نهی بودیم، ولی همه شون کش آمدن. بعد در نفوس هم همین شد، هم نفوس هم اغول، اینا بلاخل چیزه هستیم که خدا بشون نسبت دائمی داره پدباسه کشی میکنه.
تو گفت که از اغول صادر میشه،
خب ساده میشه، این لازم هم دیگه. شما شما توی درمیه صدور و لزوم، علت رو میگن ملزوم، معلول میگن لازم، و علیت رو میگن لزوم، علت رو میگن ساده، میگن مستر، معلول میگن ساده، اینه اسم مختلف. بنابراین لزوم که میگیم یعنی علیت، لازم که میگیم این نبود. الا ما یلزم من اختلافات یلزم و منها، الا یعنی نسبت دائم ندارن خداوند به این چیزهایی که، به چیزی که یلزم من اختلافات، چیزی که یلزم من اختلافات عبارت از حرکت که از اختلافات سماوات درست، اختلافات حرکات احوال، اختلافات احوال سماوات. اختلافاتی که یلزم منها، اختلافاتی که این اختلافات از نفوس فلکیه و اجرام فلکی صادر میشه، این حرکات و این اختلافات که منشأ حوادثند، اینها نسبت دائم به خدا ندارن، خدا هم نسبت دائم به اینها ندارن. منظور از ما یلزم چیه؟ حرکت سرمدیه، یعنی حرکت سرمدیه چه اللازم من اختلاف اوضاع تلکل اجرام، حرکت سرمدیه که از اختلاف احوال اوضاع این اجرام سماویه درست می شوند، یعنی چون اجرام سماوی اختلاف و حالت پیدا میکنن حرکت میکنن، هر حرکتی که میکنن یه حالت جدید براشون پیدا میشه، دوباره منشأ میشه این حالت جدید برای حرکت بعدی. سرمد یعنی دائمی، حرکت سرمد یعنی حرکت دائمی، چون اینا حرکت فلک رو حرکت دائمی میدونن، اصل حرکت فلک رو حرکت دائمی میدونن، لذا اسمش میزن حرکت سرمدیه. حرکت هایی که ما انسان ها یا حیوانات در زمین انجام میدیم حرکت سرمدیه نیست، حرکت حادث است، حرکت پلک، حرکت سرمدیه است. فیتبعها التغیر، یعنی به دنبال این حرکات و اختلافات تغییر واقع میشه. و تغییر این چی؟ یعنی حوادثی اومده. خب پس روشن شد که خداوند نسبت به اشخاص و حرکات و نسبت به حوادث یومیه نسبت دائم نداره، لذا اینو میشن حادث. اما نسبتش به اوقات، عقود و نفوس و اجرام سماوی یک نواخت و دائمی است، لذا این موجودات ها میشن دائمی. چه موقتی؟ هر دورش موقتی دیگه، ولی اصل حرکت سرمدیه، ولی هر دوری که پلک میزنه سرمدی نیست دیگه، هر دوری که میزنه موقتی.
که میگه عقل انسان همچون ماه معرفت مهند خورشید و طول مهند ستاره ما، موقع به این که به تصوران عبور رفت در عقل مهند ماه
مرکب
مانند
خورشید
و
علوم مانند ستاره ما در وجود دارد. حالا باید فکر کنیم این تحقیق میشه اجرام کلیه میفرمایید اجرام کلیه. چرا گفته اجرام کلیه؟ اجرام کلیه اصلا کلی و یک چیزی گفته می شود که تغییر نمی کنه، چون خاصیت کلی تغییر نکردنه. گاهی کلی میگن و ثابت اراده می کنن، ثابت رو میگن کلی، یعنی ثابته، یعنی تغییر نمی کنه. اینجا هم اجرام کلی یعنی اجرامی که تغییر نمی کنن، وضعشون تغییر می کنه، حالتشون رو تغییر می کنه، اما خودشون تغییر نمی کنه. از این جهت بهشون کلیه میگن، ولی کون فساد درشون نیست، اختلاف چک درشون نیست، اختلاف کم یا حتی اختلاف عین درشون نیست، فقط اختلاف وضع درشون هست و همین اختلاف وضع باعث ادامه حرکتشون میشه. البته اجرام کلیه یه اطلاق دیگه هم داره و اون ظاهرا در اینجا مراد نیست. هر کوکبی دارای افلاکی است که مجموعه افلاک رو میگن فلک کلیه، ممثل و خارج المرکز و تدویر هر کدوم میشه فلک جزئی، مجموعه میشه فلک کلیه. در اینجا ظاهرا مراد نیست، چون فلک جزئی هم در اجرام کلیه داخل هم، چه فلک کلی بگیری چه فلک جزئی بگیری، علایه حالین اجرام ثابته هستن و نسبت خدا به اونها دائمی است. همه اونها رو ما قدیم میدونیم، یعنی اینا قدیم میدونن، چه افلاک کلیه رو و چه افلاک جزئیه رو. پس مراد از کلیه در اینجا اون کلیه که در مقابل جزئیه باشد نیست، مراد همون کلیه به معنی ثابته. اونجایی که واسطه هست از جنس خود عقول رضا قریبه نیست. قوله فهازهی یل مذاهی، ابن سینا بعد از اینکه فصل تقریبا به پایان رسید اینطور میگه، میگه اینا که گفتیم مذاهبی بودن در باره فعل خداوند، قبل از این مذاهبم مذاهبی بودن در باره وحدت و تعدد خداوند. اول پس که ما وارد شدیم این چنین وارد شدیم که در باره خدا مذاهب مختلفی است، بعضی میگن واحد و بعضی میگن متعدد، بعد که این بحث تمام شد وارد این بحث دیگر شدیم که کسانی که قائل به وحدت خدا هستند دو گروه شدن. بعضیشون گفتن که خدا فاعل ازلی، بعضی گفتن خدا فاعل موقت. حالا ایشون میفرماد که این مذاهبی که ما گفتیم که در مورد فعل خداوند بود، که گروهی گفته بودن ازلی است و گروهی گفته بودن حادث است، این مذاهب تمام شد بیانش، به عقل تو واگذار کردیم، خودت ترجیح بده ببین حق با کدام یک از طرفینه. آیا حق با حکما است که قائل به دوام فعلا، یا این که حق با متکلمینه که قائل به موقت بودن فعلا؟ و بعد می فرمد که این بحث خیلی بحث مهمی نیست، حالا فرض کن فعل خدا دائم یا غیر دائم، هرچند شناخت حق همه جا مهمه، ولی این بحثی که ما کردیم اگرچه خودش مهمه ولی نسبت به یک بحث دیگه مهم نیست. بحث دیگه اینه که خدا واحد است یا متعدد. اون چی که مهمه اینه که خدا رو واحد بدونی. حالا بعد از این که خدا رو واحد دونستی، اگر یه وقتی در نحوه خلقت در دوام و موقت بودن خلقت شک کردی یا حکم خلاف گفتی، درست خلاف رفتی، ولی باز خیلی مهم نیست. اون چی که مهمه اینه که خدا رو باید واحد بدونی. در بحث وحدت خدا اگر انحراف پیدا کردی مشکله، در بحث فاعلیت خدا انحراف چندان مشکل نیست. فهذه یل مذاهب و ایلکل اختیار به عقل که دون هواش، با عقلت بیا در این مسئله انتخاب کن، نه با هوا و هوسات، به طرفداری از فلاسفه یا به طرفداری از متکلمین که نوعی هوس است وارد بحث نشد، بلکه با عقلت وارد بحث بشد و ببین که حق با کدام طرفه، با متکلم است که عالم رو موقت و حادث میدونه، یا با حکیم که عالم رو دائمی و قدیم میدونه. بعد ان یجعل واجب الوجود واحدن، بعد از این که واجب الوجود واحد نامیده، واحد دانسته میشود، دیگه اختیار با تو، خودت برو در بین این اقوال انتخاب کن. مراد هم عبارت توجه کنید، کلمه بعد داره، الیکل اختیار بعد ان یجعل واجب الوجود واحدا. فخر رازی از این کلمه بعد تفرع فهمیده، فکر کرده که این مباحثی که ما میخوام مطرح کنیم متفرع است بر وحدت واجب الوجود، مباحث مربوط به فعل متفرع بر وحدت واجب الوجود. بعد در ابن سینا اشکال کرده که چطور تفرع در اینجا هست، چطور این بحث فرع اونه، دو تا بحث جدای از هم به هم ربطی نداره، یعنی ربطی اونجوری ندارن که ایشی بر دیگری متوقف باشه. چرا میگی بعد از این که توحید را اثبات کردی برو سراغ فاعلیت و با عقل خودت اقوال در مورد فاعلیت رو جستجو کن و انتخاب کن؟ فخر ابن سینا اینطور میگه، خاطر جواب میده، میگه که این کلمه بعد در اینجا به معنایی نیست که شما استفاده کردید، منظور اینه که بعد از این که واجب رو واحد قرار دادی دیگه دغدغه زیادی نداری، نگرانی نیست. حالا تو فعل وارد شدی، اشتباه کردی کردی، درست هم رفتی رفت، توی اعتقادت به وحدت و تعدد واجب باید خیلی دقت کنی. بعد از این که دقت کردی و به حق رسیدی دیگه این مسئله مهم نیست، مسئله آسانه، مسئله فعالیت خدا آسانه. حالا با عقلت وارد بشی حق رو میفهمی. اگر یه وقتم هوا هوس دخالت کرد، انحرافی بیش آمد، مشکلی نداری. ابن سینا میخواد اینو بیان کنه، نمیخواد تفرع یک باب بر باب دیگر رو توضیح بده، نمیخواد بگه بحث در فاعلیت خدا متفرع بر بحث در وحدانیت خدا، تا شما اشکال بکنید بگید تفرعی در کار نیست. مراد او یعنی مراد مصنف این است که تنازع در قدم عالم و حدوث عالم آسان است نسبت به تنازع در وحدت واجب الوجود و کثرت واجب الوجود. تنازعی که مربوطه به وحدت و کثرت واجب اون مهمه، اونو باید سعی کنی که یه جوری حلش کنی و به حق برسی. و این نزاله کمی ما لایه را خصو تساهل کنید، اجازه تساهل در این مسئله داده نمیشه، کوتاهی نباید کرد، باید با دقت وارد شد و بحث وحدت واجب الوجود رو اثبات کرد. پس مراد مصنف اینه که وحدت واجب الوجود مهم است و بعد از اینکه وحدت واجب الوجود، بعد از اینکه با کلمه رد بدم به کار میبرم، بعد از اینکه اثبات واجب الوجود و اثبات وحدت واجب الوجود کردی، دیگه خیلی بحث در قدم و عالم سخت نیست. اگر هم به نتیجه نرسیدی دغدغه زیادی نیست، بالاخره بازم مسلمانی و موحدی همون کافیه. و لیس مراد او، مراد مصنف این نیست که برای مسئله حدوث و قدم تعلقی به مسئله توحید است، چنانچه فخر رازی فهمیده و اشکال کرده. نمیخواد ابن سینا بگه که مسئله قدم و حدوث متفرع بر مسئله وحدت و تعلقه. تا شما اشکال کنید بگید متفرع بودن در اینجا معنا نداره. ابن سینا فقط میخواد بیان کند که اون اختلافی که ما در این فصل اولا ذکر کردیم اختلاف مهمی، اختلاف بین وحدت واجب الوجود و تعددش، اونجا باید دقت کنید که حق رو انتخاب کنید. اما در این مباحثی که الان ما متفرع کردیم، در این مباحثی که ما الان مطرح کردیم، در این مباحث از کردم دردقه نیست، نگران نیست. خب نمت پنجم که در سن و ابدا بود، یعنی در فعل واجب تعالی بود، تمام شد.
حالا مسئله نهایی چیه؟ هر آیات و
ما تمام مطالبی که باید بگیم در طول این نمت گفت، حتی از روایت هم در بعضی مباحث این استفاده برد، توضیحات لازم هست که
این یک
بعد ان یجعل عقل واجب الوجود را واحدن، اشکالی نداره یجعل هم بخونید خوبه، یجعل هم بخونید که زمیرش رو به عقل واجب کنید بازم خوبه.
همه
مثلا از آقایات و دلمت هر شروع را دیگه
شروع
کنیم من نوزه هفته هشتون رو دارم نمی کنیم، فقط شیش تا